بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم، صفحه 338، سطر 23، استاد اشتهاردی، 10/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
این الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و کذا یحکم بعلمه فی حقوق الناس لعین ما ذکر و عدم الفارق الا انه بعد مطالبتهم به کما فی حکمه لهم بالبینت والاقرار حدن کان ما یعلم بسببه او تعذیرا اشتراک الجمیع فی المقتضی. فرمودن که حاکم می تواند به علم خودش در حقوق الله قضاوت کند، مطلقا یقیم الحاکم الحد مطلقا به علمه، چه امام باشد چه نایبش، چه علم به موجبش در زمان حکمش داشته باشد یا قبلش. این معنای مطلق است. این چه اولی را مقید نکرده و دومی را مقید کرده، معلوم شد اولی حقوق الله است. اولی را فرمود که و یقیم الحاکم الحد به علمه، بعد می فهمان که و کذا فی حقوق الناس، معلوم شد اون اولی که الحد به علمه را فرموده حقوق الله است. و الا اگر اعم از حقوق الله و حقوق الناس یا خصوص حقوق الناس بود تکرار میشه. پس اون اولی حقوق الله هست، دومی حقوق الناس. فرق این دوتا این است که در حقوق الله کسی مطالبه بکند یا نکند، خود حاکم مستقیماً میتواند به علم خودش اجرا حد بکند ولو کسی ازش تقاضا نکرده است و نرفته پیش حاکم بیاد خواهش میکنم این حد را اجرا کنید در حق فلانی زنا کرده. خود حاکم یقین پیدا کرده است از خارج، ولو کسی مطالبه نکند میتواند. در حقوق ناس مشروط به این است که خود ناس مطالبه کنند، یعنی کلیه حقوق ناس را حاکم ولو علمم داشته باشد به این که فلانی مال فلانی را خورده. این مدعی عموم نیست که بگه تو شنیدم مال فلان کس خوردی بیا مال شبش بده، این لازم نیست. اگر اون صاحب مال آمد تقاضا کرد، اون وقت روی موازین قضاوت با او رفتار می شود که برفرض یکی از موازین قضاوت خود علم خود حاکم است، مشروط به این که اونهایی که حق الناس است خود ناس مطالبه کنند به این که حکم بکن، نه مطالبه کنند از اون طرف که پول ما بده، از حاکم مطالبه کنند که شما حکم صادر کنید در حق فلانی، شما که یقین دارید مثلا حکم صادر کنید. در حق الناس مطالبه لازم است. اگر حاکم یقین کند که فلان کس دیشب رفته دزد دیده، این نمیتوند حکم بکند به اینکه مال فلانی را بهش بده، برای اینکه من یقین دارم، بلکه صاحب مال باید بیاد تقاضا کند و مطالبه کند به خلاف قطع یدش. قطع یدش که خدا فرموده است از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، اون قطع ید حق الله است، حق الناس نیست. رد المال حق الناس است. سرقت که ثابت شد به طریق شرعی، هم قطع ید و هم رد المال، وجوب رد المال. راجع به وجوب رد المالش بدون مطالبه طرف و تقاضانامه باید بنویسد مطالبه کند، و اما راجع به حق الناسش بدون مطالبه میتواند قطع ید بکند. بله، یکی از قضات که پارسال ایشون نسبت میداد به امام که امام فرموده است که در قطعیت هم باید که اون طرف مطابق خیال میکنم که این اشتباه فهمیده یا اشتباه شنیده یا و نسبت به تحریر هم میداد، حتی شماره این مسئلهش هم تعیین میکرد که در ما دیگه وقت نکردیم و یه قدی گشتیم پیدا نکردیم که اگر یک دزدی کرده است و حاکم خودش یقین دارد که این دزدی کرده است، عرض کنم که بدون مطالبه حاکم برای نسبت به قطعیت هم باید مطالبه کنه. اون همچه اون ورشو میگفت، یعنی خود به خود نمیشد که سارق را با اون شرایطی که بعد ذکر میفهمون با 16 یا 15 شرط دارد، قطعیت با 15 قید ثابت میشد. حاکم باید قطعیت اما اگه این 15 قید ثابت شد، بازم اون طرف بگد خواهش میکنم دست این را ببر یا نه، حاکم وظیفش است که ببرد. مشهور علما این است که حاکم وظیفش است که ببرد اگر ثابت شد. دیگه اون صاحب مال مطالبه شرطش نیست، بلی صاحب مال مطالبه شرط وجوب و شرط حکم حاکم است به رد مال. حاکم که میخواد بگن حالا که ثابت شد تو دزدیده ای پس مالش را بهش بده، این را باید طرف مطالبه کند. کلیتاً به نحو کلی بله، این در حقوق ناس حاکم خود به خود نباید حکم بکند که چیزه. مثلا حتی حضرت امیر سلام الله علیه در روایت دارد که زمان خلافتش میفرستاد اشخاصی را برای جمع آوری صدقات، جبایت صدقات، جابی صدقات بودند. در نهج البلاغه هم هست، در فروع کافی هم هست، در کتاب زکات حضرت سفارش میکرد، میفهمود شما که میروید با اینکه مأموریت دولتی داشت، نه به عنوان مسئلتون، مأموریت حکومتی داشت که برد صدقات را جمع کند، حضرت سفارش میکرد که اولا بر کسی وارد نشو، همون برو مثلا بالای چشمه اسب تا ببند و نه یا الله من آمدم زکات بگیرم، من کسی در خونه نباشد. مثلا مامورین دولت اون زمان طاغوت اینجوری بود، مامور ژاندارمری یا غیر ژاندارمری، یا الله کسی تو خونه نباشه، مثلا من ملکت خدا اینجوری فرمود، اینجوری نکن، بله برو همون یا مسجدی یا سرچشمه‌ای یا سایه هایی که درخت ها رو وقت میکنن سایبان، اسب تو اونجا ببند، بعدم برو پیش اون کسی که میخواد زکات بده ازش بپرس زکات دادی یا ندادی. اگر گفت دادم، نگو دلیلت کو، مدرکت کو، سندت کو، رسیدت کو، اینها لازم نیست. فهمود نه، همون بگو دادی باگه نمیخواد. و اگر گفت ندادم، اون وقت بگو بده. و اون موقع هم که میدهد هرچه خودش تعیین میکند، نگو از این گوشه خرمن باید بدی، اون گوسفنده را باید بدی، اون یکی را باید، هرچه خودش تعیین کرد. اینها آداب بله رسیدگی، بله وصول حق الناس است. خب زکات حق الناس برای فقرا هم میشد، برای بیت المال مسلمین است دیگه. معذالکه با اینکه زکات خدا هم گفت فرموده است آتو زکات، لکن اون وقت این مسئله سرقت و مال مردم خوری و بدهکاری و این مرافعات شخصی که دارن از این خیلی اخص از این است، برای اینکه اون حکم خدا هم قاطیش است که آتو زکات. لکن این را خاطر جمع است که بدون مطالبه مالکش نباید قاضی خودش یقین دارد که فلان که از مال مردم خورده، پس او را احضارش کنیم، مالش از دستش بگیریم، بگیم تو مال مردم خور بودی تا حالا، پس حالا بده. نه، این را باید اون صاحبانش بیان مطالبه کنن. تو مثلا یک عمر ربا خوردی، پس نصف دارایی تو باید که مصادره کنیم، بگیم که این ربا بوده بده. نه، اینا مشروعیت نداره. در اوائل کارهای ناشیگری کردن یکی از رفقای اهل بله مال شمال بود، گفت در بازار گرگان یا در بازار یا ساری، یکی از این جاها که هنوز مستقر نشده بود و مجلسی برپا نشده بود، یه نفر بازاری اونجا را همینای که الان اول شلوغ پلو بود آورده بودن، تازه نزده بودن، گفته بودن این رباخوره، باید تازه مست. اینجوری درست نی، این عرض کنم که رباخور قرآن مجید هم فرموده است برای این که و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگه شما توبه کردید سرمایه مال خودتونه، اون مقدار ربایی که گرفتید باید رد کنن به اون کسانی که ازشون ربا گرفتند. و اگرم نمیشناسند به اذن حاکم صدقه بده. این مسئله دارد اینا، همچنین ایش که یکی دیگه بیاد بگه تو ربا خور بودی نصف دارایتا بده، نه این باید حساب بکن چقدر ربا خور به و از کی گرفته، و همچنین سایر مثلا این ستمکارانی که به اصطلاح در این مملکت بودند و میگن مال مردم میخوندن، رعیتا زور میگفتند و فلان و فلان، باید ببینیم به کی زور گفتند، رد بکنیم به همون، و اگر نمیشناسیم اون وقت به عنوان حاکم بگیم صدقه بدیم به فقرا، این میزانش الان مربوط به ماهانی. حالا که مسئلهش اینجوریه، مسئلهش اینجوریست که حقوق ناس را حاکم، چون الان مورد ابتلاع ممکنه یک ما بریم حاکم بشیم، به خیالمون که ما که حاکم شدیم یعنی اختیاردار اصلا که ظاهر باطن مردم تار پود مردم همه به دست ما افتاد، نه، یک موازینی دارد، موازینش نیست که در حقوق، میزانش نیست که در حقوق الله، چون مجریش خود امام علیه السلام یا نایب امام است یا حکام شرعن، اگر حقوق الله مردم در بند نیست کی زنا کرده و کی زنا نکرده، او همون خود حاکم یقین پیدا کند کافیه. اما در حقوق ناس عرض کنم که مطالبه کن میخواد، منده یادم از اوائل سال 42 یا 41 که در محضر امام بودیم یه روز، اعلامیه هایی که مراجع می نوشتن و اندام اونجا بودم منظورشون که ما به یک کسی عرض کرد که شما راجع به اصلاحات ارضی راجع به زمین ها هم بنویسید که اینا عرض کنم که درست نیست. در همه اعلامیه هاشون ایشون یک کلمه در اول ننوشت، فرمودن که اونها چشمشون کور خودشون بیان مطالبه کنن، مربوط به ما نیست، ما مربوط به نوامیس اسلامی باید حفظ کنیم که شرابی و عربی و ورقی و اونایی که ضروریات اسلام را به هم می‌زدن می‌فهمون، ما اونها را باید کار داشته باشیم فعلا، و اگر ما بنویسیم چی میگن تحریک مالکینه و مالکین اینا تحریک کردن، چنانچه گفتندم بر این حال اینکه اینا نگفتن، یگانه کسی که در میان همه علما این مسئله را ذکر کرد و اعلامیه کرد و اینا آیت الله خونساری بود، حضرت رحمت خونساری داماد شاه فضل الله مرحوم شد، رفت بالای منبر در مسجد آسد عزیز الله که مرکز بازاره، اعلامیه‌اشون تو مسجد فیضیه زدن، نوشته بود وضوتون، غسلتون، نمازتون، همه چیزاتون، اونایی که زمینا را قسمت میکنن همه باطله. اما امام فرمود مصلحت نمیدونم من، به جهتی که اینا تحریک مالکین حساب میکنن و اصل مقصد از دست میده. علی کل حال یک جمله‌ای که ایشون تعبیه کرد، گفت ما مدعی اونا نیستیم، اونا خودشون چشمشون کور بیان مطالبه کنند و چیزی که ازشون گرفتن پس بگیرن، ما کار نداریم. مسئله اینجوریه، وقتی که انسان مثلا یه حکومتی یه چیزی پیدا میکند، حدودش را حفظ بکند که تجاوز از حدود بکند، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. پس بنابراین در حقوق ناس باید خود ناس مطالبه کنند، و الان هم مثل این که قانون گذاروندن در حقوق ناس، بعد از آنی که پیش حاکم ثابت میشه، چون چند نفر از قضات به بنده تعریف کردم دو سال پیش، گفتن که اینایی که ثابت میشه بازم باید به اون صاحب مال بگیم یه تقاضانامه بنویس برای اون قاضی که تقاضا میشود بر طبق موازین شرعیه که ثابت شده است مال مرافون کس خورده، حکم صادر کنید که مال مرافون کنید. میگفت تا ایران ما ننویسیم اونا خود به خود حکم نمی کنند. چرا؟ این حق و ناس ها دیگه، و شرعن هم همین جوریه، حق و ناس را باید ناس مطالبه کنند تا انسان حکم بکنند. بنابراین حاکم بر طبق علم خودش فی حقوق ناس میتواند حکم صادر کند با این یک کلمه، مع مطالبت هم به، یعنی مطالبه کنن ناس به اون حکم. بهیر هم در حاشیه ها نوشتن زمین به حکم برمیگرده، یعنی مطالبه کنن که حاکم حکم بکنه. خب میفهمند که این چون مورد احتیاج بود اگر توضیحش دادیم. بله، و کزا یحکم یحکم به علمهی فی حقوق ناس لعین ما ذکر، به ذات این همون دلیلی که در حقوق ناس فرمودن که بینه که حجیت دارد، برای این است که بینه مزنه نوعیه میارد، اون وقت مزنه اگر حجت باشه به حاکم، علمش به طریق اولا حجت هست. پس همون دلیلی که در حقوق الله گفتیم همون دلیل را در اینجا میگوییم. و عدم الفارق، فارقی نیست الا یک کلمه، الا انهو بعد مطالبت هم به، الا اینکه این حکم در حقوق ناس بعد از مطالبه مردم است به اون حکم، یعنی تقاضا کنند از قاضی که حکم صادر کنه پول مرا بده. کما فی حکمهی لهم بالبینه، چنانچه در اونجایی که حاکم حکم میکنه برای مردم به بینه، اونجا هم صرف گواهی دادن بینه برای این که فلان کس مال فلان کس را دزدیده لا یکفی در این که حاکم حکم کنه مالش را بهش بده، بعد از گواهی بینه باید دوباره تقاضا کنن که شما حکم بکنی. به اصطلاح الان هم اینجوریش کردم، میفهمونن که کما فی حکمهی لهم بالبینه و الاقرار، اقرار بکند یا حکم به بینه هم بکند همینجوریه، یعنی باید مطالبه کنن. حدن کانه، حالا این حق الناس چه حد باشد؟ حق الناسی که حد باشد مثل قطعیت که حق الله هست، مثل حد قذف، اگر کسی نسبت زنا داده به کسی، اون منصوبون اله، اون مرمی که رمی به زنا کردن، حق دارد به پیش حاکم بگرد این آب روی من را برده، مطالبه ارز بکند. و اگر او اقرار کرد و یا دو نفر شاهد، مثلا چهار نفر شاهد گواهی دادن، اون وقت این عرض کنم که واجب است که اضاحت بشد با مطالبه اون کسی که مقذوف است. مثلا اینطوری حدن کانه، مثل حد قصر، ما یعلم به سببه، چیزی که میداند حاکم به سببش را، او تعذیرن، تعذیرش غیر نسبت زنا، بعد در فصل مستقلی در حد قذف و ما یلحق به ذکر فرمودن که اگر انسان به کسی نسبت زنا ندارد، بگه مال مردم خوری تو دزدی مثلا فلان، اینا حد شرعی ندارد، لکن اگر ثابت شد پیش حاکم که این به او گفته از تو مال مردم خوری، حاکم باید ادبش کند تا زیونه بهش بزنن که دیگه از این صحبت ها نکنن. این هم تعذیر میشه و این تعذیر هم باز حق و ناسه، یعنی اگر اون طرف بگذره بگه خیلی خوب حالا این دفعه گفتی مال مردم خورم، خیلی خوب درست میگی، ویدش کند دیگه چیز ندارد. و اما اگر سانچه مطالبه کند میشه حق و ناس. لشتراک الجمعیه فی المقتضی، به جهتی که همه اینها چه حد باشد چه تعذیر باشد در مقتضی شرکت دارن، که عبارت این است که حاکم علم به سببش و علم به موجبش دارد. این هم تموش. ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلها قتلهما فیما بینه و بین الله تعالی ولا اسم علیه بذالک و ان کان استیفاء الحد فی غیره منوتا بالحاکم. می فهمان اگه کسی ببیند دیگری با زنش یک عمل نامشروعی دارد انجام می دهد، این اولا که به عنوان چیزیه بین الهلالین برای چیز شبیه مواعظی است که اعمال، این کسی که انسان ببیند دیگری با زنش فرون کار را میکند یا شوخی میکند حرف میزنه، یه مقدارش به اختیار خود انسانه، یعنی اگر انسان خودش چشم چرون نباشد و خودش طمع به نوامیس دیگری نداشته باشد، طبیعتا خداوند عالم جوری جور میکند که کسی دیگر با زن این کار ندارد. و اما اگر چانچه این از زن خودش نگاه کردنش ها چندون نگاه نمی کنه، اما به دیگری که می رسد های زیر چشمی نگاه می کند، یا اگر خلوتی باشد شوخی می کند یا حرفی می زند، بداند به اینکه یکی دیگر این کار خواهد کرد. و این مسئله کما تو دین تو داند که در روایات چندین جا به کار زده شده، منشأش در زمان حضرت موسی بوده. در زمان حضرت موسی بن عمران یک بنده خدایی بود که اینجوری بود با زنهای مردم میرفت و ور میرفت و چی همه که یه روز رفته بود بیرون که مثلا چی اون پیش آمد که بود، زود تر برگشته بود، برگشته بود منزل، دیده بود یکی دیگه با زنش داره شوخی میکند و میگد و میخندد و فلان، آمد خدمت حضرت موسی گله کرد و شکایت کرد که یا موسی فلانی آمده با زن من داره شوخی میکند و نمیدید کار میکند و فلان. وای به حضرت موسی رسید که به این آدم بگید کما تو دین و تو دان، همینطور که تو جزا میدهی جزا داده میشدی. شاعر فارسی زبانم گفته چو بد کردی مشو ای من زعافات، که واجب شد طبیعت را مکافات، به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از سید منقارش نپرداخت که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. اگر بنا باشد که یه مرغی مرغ چرا بخوره، یک چیز یک چیز دیگر درست میشن خدا این مرغ را میخوره، این عالم طبیعت اینجوریه که هر کسی به دیگری به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بحث منظومه شون میفهمودن سلسله علل معلولات همیشه معلول ضعیف فدای اون یکی علت قویه میشد، اون یکی فدای او تا منتهی به خدا باید بشد، اون علت و علل اون دیگه اقوای علل است، از او دیگه ندهیم کسی فدا بشد. همین طوری که در سلسله علل معلولات اینجوری خداوند مقرر فرموده، در این کار همینجوریه. بنابراین انسان هرچه بتواند عرض کنم که چشم چرانی و طمع در نمامیس غیر و یا رفیقش مثلا زن گرفته این میل داره ببینه اون چجوریه و یا فلان، اینها را به کلی مخصوصا اهل علم روایت هم دارد که اگر کسی نظرش به زنی افتاد و چشمشا پلک چشمشا آویزون کنه، پردش بیندازه، علم نجعله این بیندازه، خداوند عالم یک حرول این بهش میده. خب حالا یه دونه حرول این، امام در درس اخلاقشون میفهمودن که یکی از اون حرول اینهای بهش که خدا تعریف کرده به همه عالم میارزه. تعبیریشون ها، حالا ما که جرات نمیکنیم اینجوری به این خاطر جمعی، ایشون میگه به همه عالم میارزه. در روایت دارد که حرول اینهای بهش 70 حله میپوشن، بازم مثل این که یه برق 500 شمعی زیر ساقشون روشن باشه، بازم ساق پاشون پیداست. با اینکه 70 حله پوشیده، اون سفیدی ساقه پای حورالعین‌ها با زیر 70 حله پیداست. خب آدم یه نگاه را بیندازه پایین یه ذره از اونها یه دونه بهش بده، این خوبه؟ یا اینکه یه ذره نگاه کند و یه ذره حالت احترامی پیدا کند و کسافتکاری و بعدم قوس واجب بشد و اینجور حرفا، خب این که کار درست نی. ولی رضا ائمه علیهم السلام همه علاج همه مرضها را بیان فرمودن. و فرض کم ما مراجعه میکنیم مثلا بعضیامون به طبیب روحانی ببینیم که علاج این مرض چیه، حالا این زائد بر اصل مطلب که یه قدری تناسب داشت. میتوان اگر کسی آمد دید قرآن کرده با کسی با زنش دارد عمل زنا را انجام میداد، اولا که صرف مظنه و تخمین و مثلا سوء ظن به زن پیدا کردن کار مشکلیه. آدم اگه فرض کنید که زنی دارد که این زنش با همسایه حرف میزنه، این سوء ظن پیدا کند و طلاق کشی شروع بشد و این حرفها درست نیست، باید به چشمش دیده باشد. همینطوری که در زنا فرمودن کلمیل فلمکله باید ببیند تا بتواند گواهی بدهد، در اینجا هم این حکمی که بعد مرتب میکنن میفهمند که باید دیده باشد، رأی العین، و صرف این که این مثلا میخندد با او یا میگوید یا میرود یا میآید. یکی از رفقا گاه وقت آدم خیلی غیوره و خیلی غیور باشد، اومد میفته عقدش رو بنده خوندم مال 7-8 سال پیشه، عقد زنش رو یه روز آمد گفت میخواد اون عقدی، گفت شما مال شمال بود، گفت اون عقدی که شما خوندی من میخوام طلاقش بدم. گفتم چرا؟ حالا این که 2 سال بود که یه سال نیم بود که هنوز ازدواج نکرده بود، بنا بود که اون عقد بزرگ تا بشه. گفتم چرا؟ گفت من یه روز اونجا عبور کردم، دیدم که اون دختری که من عقدش خوندم روبروی دکوندار اونجا داره صابون میخره. گفتم مگه کسی عقدش رو خوندن صابون خریدن قدقم میشه؟ خب مادرش گفته که اون رو برو دکونه برو یه قالب صابون بخر. این که دیگه چی نیه، مقدار سروب 1 ساعت باشون صحبت کردیم، این رو آرومش کردم، الان 3-4 تا بچه داره، پشیمونش کردیم از طلاق دادن و فلان. برای اینکه این غیرت اینجوری به درد نمیخوره. اگر غیرت اینجوری که آدم بیاد که یکی دیگه زنی گرفته بود طلبه بود و این کلید چیز میکرد در قفل میکرد صبح میرفت زور می آمد زورم دوباره می رسیم اون زن گفته بود من که ازدواج نکردم، من محبس آمدم. این آمدم زندانه، زندان که از اونجا از زندانم بته، یعنی زندان یه دروف اگاه دارم با هم دیگه حرف می زنن، اما این از زندانم بته. اینجور غیرت ها به در نمی خوره که آدم در کلید بزن عجیبه زور بیاد و زورم بره دوباره شب بیاد. خب اینجا گاهی وقتا پیش آمد میکنه، گاهی وقتا دشمن میاد، گاهی وقتا ترس داره، دلش میتونه که اینها رو باید انسان مواظبت بکنه. از اون طرف هم خیلی بی‌بندوبان نباشد که همون زمانی که تابوت بود و شب نشینی داشتن مثلا بعضی از ارتشی ها و این کار را میکردند و به هم دیگه تعارف میکردند و این معرفی میکرد این چه چیه منه، اونم معرفی میکرد این چه چیه منه، او با او دست میده، اینم بی‌غیرتیه و اینم تفرید افراط و تفرید. باید متوسط باشد، متوسط الحال. خب زن گاهی بیرون میره، گاهی حرم میره، گاهی کوچه میره، گاهی هیچ کس نیست، خودش میره صابون میخره مثلا، این مانعی ندارد. وقت بنابراین عرض کنم که به مجرد اینکه انسان ببیند عیالش با یه نفر حرف میزنه، نباید سوء زن پیدا کند. لعان مخصوص به زن است، در غیر زن لعان جایز نیست، برای خاطر اینکه این شدت حفظ زن را شارع مقدس مراعات فرموده است که اگر کسی نسبت زنا به زنش داد، یا باید ثابت کند یا حد بخورد یا لعان بکند، و در غیر زن لعان نیست. حالا اگه آمد از اینا گذاشته، در باز میکنه ببینه یک کسی مشغوله دیگه، این دیگه دیده است. ما اگر اینجوری کی شد تکلیفش چیه؟ اینجا میفهمم دو تکلیف داره، یک تکلیف واقعی بین هو و بین الله، یک تکلیف ظاهری، یک مقام ثبوت هست به اصطلاح علمیش، یک مقام اثبات. مقام ثبوتش میفهمان میتوند هر دو را بکشه، هم اون زانی را و هم این زوجه را، و این از اختصاصات حکم زوج زوجه است. و اگر ببیند با خواهرش، با دخترش، با مادرش، با عمش، با خالش کسی این کار را میکنه، حق کشتن ندارد، نه واقعا نه ظاهرم. و اما خصوص زوجه این استثناء شده، میفهمان که بین هو و بین الله میتواند بکشد، ولا اسم علیه، روز قیامت نمیارن این را جهنمش بیارن، بگن تو آدم کش بودی، و من قتل مؤمن المتعمدن فجزاؤه جهنم، شامل شما هم میشه. میفهمان بین هو و بین الله گناهی نداره. و اما مقام اثباتش، مقام اثباتش اگر 4 نفر شاهد عادل دارد که اینا هم دیده باشن، بکشد، اولیا حق ندارن حرف بزنن. و اما اگر 4 نفر شاهد عادل ندارد، این کشت باید قصاصش کنن، این آدم شوهر را باید قصاصش کنن، به جهتی که مقام اثبات غیر مقام ثبوته. روایتی هم نقل میکنن که از سعد ابن عباده که از جمله کسانی بود که زیر بار خلافت اولی و دومی نرفت و زمان دومی کشتندش، و این عرض کنم که سعد ابن عباده مثلا از پیغم از او پرسیدن که لو رأیت علی بطن امرأتک رجلا ما تصنع، اگر روی شکم زنت یه مردی را دیدی چه کار میکنی؟ گفت میکشمش. پیغمبر اونجا ایستاد و فرمود که فعینه شهود الاربعه، پس اون 4 شاهدی که خدا فرموده است که ولم یکن و اربعه شهدا، اون 4 شاهد چه کار میکنی؟ از این جمله استفاده کردن که پیغمبر اسلام تخطئه عمل واقعی نکرده، که عمل واقعی گناه بوده، لیکن تخطئه عمل سوری را کرده، اگر این بکشد به طوری که اولیای مقتول متوجه بشوند که این کشته این 2 نفر را، حق دارن اینا بیان قصاصش کنن، و اگر راه اثبات ندارد، پس بنابراین راه ثبوتش میفهمان عیب ندارد، اما راه اثباتش حق قصاص دارن.
در تحریر سایر مقارن داد داخلین بود کرده،
بله؟
در تحریر سایر مقارن مادر خواهر
ملحق کرده. حالا این اینجا که میفهمان ملحق نیست، این از اختصاصات زوجه است. حالا تحریر رو ببینیم عیب ندارد اگر دیدیم کیشون. بله، ولو وجده مع زوجته رجلا، اگر بیابد با زوجه خودش مردی را که یزنی بها، که زنای به اون زن میکند، فلهو قتل هما، برای اون مرد است کشتن هر دو، فیما بینه و بین الله تعالی، ولا اسم علیه، گناهی بر این نیست به سبب این کشتن. و این کان استیفاء الحد فی غیره منوتن بالحاکم، گرچه استیفاء حد در غیر زوج، یعنی پدر ببیند کسی با دخترش زنا میکند یا با خواهرش زنا میکند، اینها باید برن پیش حاکم مشهر و تشکیلات هم حکومتی. و اگر سه استیفا حد در غیر زوج، این نوشته ای فی غیر حاضر مورد، همون غیر حاضر مورد همون غیر زوج میشه، در غیر این مورد منوط به حاکم مشهر. حاضا هو المشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب این است، لا نعلم فیه مخالفا و هو مروی نیزن، ولا فرق فی الزوجه بین الدائم، زوجه دائمه باشد، و المتمتع بها یا متمتع بها باشد، ولا بین المدخول بها، مثلا عقد خونده و عروسی کرده بعد میبینه این زنا، یا نه هنوز عقد نخونده میاد منظور خود پدرش مثلا میبینه یک کسی با این زنا میکنه، و غیرها، ولا بین الحر و العمه، ولا فی الزانی، این کسی هم که زنا میکند محسن باشد، خودش زن دارد، یا غیر محسن باشد و شاب بس و حدث و سن نست و فران، این فرقی میفهمانه میکنه. چرا؟ برای اینکه لاطلاق الاذن، برای اینکه اطلاق دارد اذنی که از جانب شرع داده شده است، المتناول لجمیع ذلک، اون اطلاق شامل همه اینا میشود. و ظاهر اشتراط المعاینه، ظاهرش نیست که شرط هست دیدن با عین، با عینش دیده باشد، عین الیقین به اصطلاح. و ظاهر اشتراط المعاینه، این ممکنه محل خلاف باشد که در تحریر که آقا میفهمان این را فرموده باشد که یعنی اگر از طریق دیگر هم یقین که این یقین که ولی به چشمش نیده، این جای خلاف هست، به جهتی که ایشون میگه و ظاهر قطعی نیست، اتفاقی نیست، ممکنه که نیست. و ظاهر اشتراط المعاینه الی حد ما یعتبر، بله نه جایزه، جایزه نخیر، چون چیز نیست، حاکم باشد واجب میشه، بر خودش واجب نیست. و ظاهر اشتراط المعاینه، مفسده این را سواسه خواهون و ظاهر اشتراط المعاینه علی حد ما یعتبر فی غیره، همون حدی که در غیر این زوج معتبر بود که کلمیل فی المکحله فرمودن سابقا، این هم همینجوری شرط است درش. ولای تعدا الی غیرها، تعدی به غیر زوجه نمی کند، اگه ببیند با دخترش، با خواهرش، با مادرش، سایر محارم نسبیه و سببیه و مادر زنش فرا کسی زنا میکنه، حق نداره نها بکشه. ولای تعدا الى غیرها، یعنی غیر زوجه، اینجا نوشته ای لا یجوز لأحد ان یقتل من را احدا یزنی به احدا معارمه که اختهی او بنتهی او عمتهی او خالتی او بنت ابنهی او بنت اختهی او بنت بنتهی او بنت عمتهی او خالته، اینا همه محارم نسبیه هستن، اینا همی فهمان حق نداره کسی بکشه. محرما، گرچه اون غیرش گم و خیش نسبی باشه، او محرما یا محرم باشه مثل ام زوجه، اقتصرا اقتصارا، برای اشتفا کردن فیما خالف الاصل الا محل الوفاق، اصل در دماغ محفوظیت است و مسئولیت، اون وقت ما شک بکنیم که زائد به این مورد جای دیگر میشد کشت یا نمیشد کشت، این مطابق اصالت و حرمت احراق الدماغ باید رفتار بکنیم. و هذا الحکم به حسب الواقع کما ذکر، این حکم به حسب الواقع اینجوری است که ذکر شده، یعنی بین هو و بین الله، و اما به حسب ظاهر، ولکن فی الظاهر یجب علیه القواد، ثابت است و واجب است برش قصاص شدن، یعنی اولیای این مقتولین اگر فهمیدن این کشته میتونن قصاصش کنن، ما اقراری به قتل، در صورتی که خودش اقرار کنه که خودم کشتم، او قیام البینت بهی، یا بینه قائم بشود، یا اینکه نه حاکم یقین کنه خودش مثلا، الا ما اقامتی البینت را دعواه، مگر اینکه این بینه اقامه کند بر ادعای خودش، اینجا دیگه اونا هم ندارن قصاص بکنن، چون اثبات کرده است دیگه، کاری که اثبات کرده است یه یعنی. الا ما اقامتی البینت را دعواه، اما تصدیق یا خود اولیای مقتولین، یعنی ولی زن و ولی اون چیز زانی، هر دوشون تصدیق میکنن که بله اینا این کاره بودن، اما تصدیق من ولی المقتول، چرا؟ لأصالت عدم استحقاقه القتل، به جهتی که بعضان که بینه اقامه شد شک میکنیم که باید قصاص کرد یا نه، میگیم نباید قصاص کرد، چرا؟ برای اینکه از عدم استحقاق اون شخص قاتل است که زوج باشد کشته شدن را بدون اینکه ثابت بشه. و عدم الفعل المدعا، اصلا این است که اون فعلی که ادعا شده است، عرض کنم که این فعل تحقق پیدا نکرده، لأصالت عدم استحقاقی و عدم الفعل المدعا دیه. اینجا نوشته است که ابلجر اطفن الا مدخول لام الجاره، یعنی لأصالت عدم استحقاقی القتله ولی عدم فعل المدعا، اصلا است که اون فعلی که ادعا شده است تحقق پیدا نکرده. بله شک میکنیم که این مرد زنای به زوجه این کرده یا نه، اگه این بیانه نتواند اقامه کند، اصل این است که استحقاق قتل نداشته باشد اون شخص زانی، و اصل این است که این کار در خارج وجود پیدا نکرده باشد. یعنی اگر اقامه بیانه نکردن، بیانه اقامه نشد، این میشود قصاصش کرد. دلیل برای یجب علیه القبضه. یکی این است که شک میکنیم که اون مرد زنا کرده یا نه، خود نتونست است که اثبات بکند. حاکم شهر به حسب ظاهر از حالات عدم استحقاق جاری میکنه، برای اینکه حفظن لدما، و از اون طرف هم شش میکنیم این زنا تحقق پیدا کرده یا نه، از عدم تحقق این زناست. این دوتا از دلیل میشه برای اینکه اون استحقاق قصاص داشته باشد و بی خودی اون را کشته است. و فی حدیث سعد ابن عباده المشهور، در حدیث سعد ابن عباده که اون حدیث مشهوره، نه سعد ابن عباده مشهوره، حدیث سعد ابن عباده که اون حدیث مشهوره، لما قیل له، زمانی که گفته شد به سعد ابن عباده، لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا، اگر بیابی بر شکم زنت مردی را، ما کنت صانعا به، چی کار میکنی؟ قال کنت اضربه بالسیف. این همه گفت هر دو را میکشم، زانی را گفت میکشم. جواب داد که میزنمش با شمشیر. فقال له النبی صلی الله علیه و آله فکیف بالاربعه الشهود، پس چگونه میشود به اون چهار تا شاهد؟ ان الله اوم حضرت میفهمان که این اگر بدون شهود تو بگوشی از حدود الهی تجاوز کرده ای. ان الله جعل لكل شيء حدا، خدا قرار داده برای هر چیزی حد را، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، یعنی حد کشتن زوجه این است که بتوانی ثابت کنی، و اگر نتوانی ثابت کنی از حد تجاوز کردی به حسب ظاهر، و هر کسی که از حد تجاوز کنه خودش حد داره، پس تو هم وقت قصاص داری برای اینکه از حد تجاوز کردی. ان الله جعل لكل شيء حدا ولمن وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، هر چیزی اندازه دارد، هر کس از اندازه بگذرد اینم از اندازه گذشته. اینجوری میشه دا. اندازه ای که خدا مقرر فرموده از اندازه بگذرن، از کنن نز اندازه بیرون نز اندازه کم، شاعر میگه این باید که مساوی باشه. خب و من این تموش، و من تزوج به امتن علا حرتن مسلمتن، اگر کسی زن مسلمان صحیحه مدخول بهایی دارد و معزالکه برود یک کنیزی را بر سر زن حبو بیاره، این مستحق کتک خوردنه، باید کتکش بزنن. کتکش هم سمن حد است، یعنی 12 تازیانه و نصفی، 100 تازیانه را تقسیم بر 8 بکنی خارج قسمتش میشه 12 و نصفی. میفهمان 12 و نصفی تازیانه باید به این آدمی که زن مسلمه مدخول بهایی که مانعی ندارد دارد، و رفته از عمه ای را ازدواج کرده، نه زنا کرده، عمه ای را ازدواج کرده. چون وارد کردن عمه بر حره در کتاب نکاح خوندیم که محل خلافه، که با قدرت بر حره آیا عمه را میشد ازدواج کرد یا نه. آیه قرآن که دو شرط قرار داده، ذالک من خشی لعنت منکم، اولش هم گفته و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، در آخرش هم میفهمان که ذالک من خشی لعنت منکم، اگر چنانچه قدرت بر مهریه یا انفاق زن حره ندارد، و از اون طرف هم از میترسد در اثر ترک تزوج به حرام بیفتد، به مشقت بیفتد، با این دو قید خداوند عالم فرموده است که فمن ما ملکت ایمانکم، این آدمی که خودش حره داره دیگه، خب حره داره دیگه، دیگه به مشقت هم نمیفتد، مگر اونجا شهید ثانی فرموده یک کسی باشد که خیلی تند و تیزه، با یکی این از مشقت نمیفتد، بازم گرفتار یکی دیگه میشه، اون ایام حیضش این طاقت نداره که پاک بشه، و اگه اینجوری شد اونجا بعضی ها استثناء کرد، و اما معمولی جمعیت مردم باشه یه دونه زن دارد جایز نیست برد عمه بگیره. و من تزوج به عمتن علا حرتن مسلمتن و وطعها، مدخول به عام هست بوده قبل از آنی که از زن اولیش اذن بگیرد، قبل الاذن من الحره و قبل از اجازه، اذن با اجازه فرق نیست که اذن قبل از عقد است، اجازه بعد. فضولاً اگه عقدش خون به زنش گفت یک کنیزی را ما ازدواج کردیم، این هم میگه خوب کار کردیم، این وقت درست میشه. و اما اگه کی گفته بود این باطل میشه. میفهمم و وطنها قبل از من الحره و اجازتا عقد الامه، قبل از آنی که حره را ازش اجازه بگیرند و قبل از آنی که اجازه بدهد حره عقد امه را. این اضافه مصدر به فاعل، اجازه حره عقد الامه. خب اگر کسی ازدواج کرد بدون اذن زنش، فعلیه سمن و حد زانی، برگردن اوست هشتیه که حد زانی، اثناعش رسوتن و نصفون به ان یک بزه. این هم نصفش دو جور میشد، یکی این که از کمرگاه تازیونه بگیرد و اونجا به اون طرف هاشو بزند، یکی این که یکی خفیف بزند، مثلا شدید نباشه. قبل به ان یک بزه فی نصف علا نصف اون صوت، و قیل ان یضرب او ضربن بین ضربین، گفته شده است اون نصف این است که بزند او را یک زدن بین ضربین، یعنی نه خفیف خیلی خفیف، نه شدید خیلی شدید، متوسط بین الخفت و شده. این هم تموش. و من افتضل بکرن، بنا شد بک باشد یا بکر، بکر که جمعش ابکار میاد مثلا. و من افتضل بکرن، این افتضل را دو جور حاشیه ها نوشتند، یکی اقتضل با قاف، یکی افتضل، هر دوش معناش درده. افتضاز یا اقتضاز عبارت از ازاله بکارت اون دختری است که بکارت دارد. اگر یک کسی چه شوهرش باشد چه غیر شوهر، این بکارت او را با انگشتش از بین ببره، این هم خلاف شرعه و هم دیه دارد و هم احکام دیه دارد که بعد ذکر میکنند، ولو میفهمان زوجش باشه. و من افتضل بکرن به اصبعهی، به سبب انگشتش، فعزال بکارتها، پس برطرف کند بکارت او را. حاشیه ها تعمیم دادن که زوجه و غیر زوجه فرمود لازم او مهرون ساها، این بدون اینکه دخول بکند نفس افتضاز این باعث می شود که اون افتضاز، حالا اصلش عرض کنیم، مشتق از فض، فض به معنای خاتمه، یعنی مهر، مهر زده است، یعنی اون دخترهایی که باکره هستن شبیه مهر مومه، کسی دست نزده، این وقت اگر خواسته باشه با انگشتش این مهر برداره، اینا میگن افتزه، اینا میگن افتزه. اون وقت این اشتقاقش از فزده که مهرها را با نقره درست میکردن میزدن پای کاغذ، اون وقت این افتزه از اونجا مشته. میفهمم و من افتزه بکرن به اسبعهی فعزال بکارتها لازم اون مهر نساها، مهر المس او را باید بدهد، ولو دخولم نکند و بعدم طلاقش بده، باید مهر المسش را بده. و این زاده ان مهر سنه، گرچه از مهر سنت که 500 درهم یا 50 دینار است زیادتر باشد، این کانت حرتن، اگر اون دختره حره باشه، این زنهای معمولی، صغیرتن کانت ام کبیره، قبل از بلوغش باشد یعنی بعد از بلوغ، مسلمتن ام کافره، بگن مثل همچه زنی مهریش چقدره، هر کس به حسب خودش. ولو کانت امتن، و اگر اون دختر امه باشد، کنیز خودش باشد، فعلیه اشت قیمتها. دو قول اینجا، یک قول این است که قیمت باید بکنده بازار برد فروشا، بگن این کنیز چقدر میارده، میگن 1000 تومن، 100 تومن باید بده، اشت قیمت. اگر گفتن 100 تومن میارده، 10 تومن باید بده، هر جوری که گفتن 1/10 قیمت جا به اون مولاش باید بده. ولو کانت امتن فعلیه اشت قیمتها لمولاها علی الاشهر و بهی روایتون، در طریق اون روایت طلحه ابن زید میگن عامی المذهب بوده. و من سمک گیده به وجوب العرش، قول دوم این است که نه، عرش اثری ندارد، عرشش رو باید بده. عرش همون معنایش که در خیار عیب گفتن، به جهتی که ازاله بکارت به منزله اطلاف یک جزئی است از این هیکل، چون بکارت پرده نازکی است که پاره میکنن او را، اونه که پاره کردن شبیه جرح و جنایت میمونه، همینطوری که جرح و جنایت کسی بر کسی وارد بکند، این باید که مثلا اگر دیه داره دیه شا بده، اگر نه اگر حیوانه باید که عرش شا بده، اینم از این جهت گفتن حکم حیوانات ها داره، به جهتی که عمه و عم خرید و فروش میشه باید ببرن در میدون قیمت کنن، بگن این عمه اگر بکارت داشت چقدر میارزید، حالا که ندارد چقدر میارزه، تفاوت قیمت ما بین کونه ها بکرن و سیبن را بدهند. و من ثم گیله به وجوب العرش و هو ما بین قیمتها بکنن و سیبا. چرا؟ لأنهو به جهتی که اون عرش موجب الجنایه، موجب نخونید، موجب جنایت همون عرش دیگه، یعنی کسی که جنایت وارد بسازد موجب میشد برای عرش، علی مال الغیر، موجب جنایت بر مال غیر همون عرشه. و هذا الحکم فی الباب عرضیون، ایشون میفهمن این مسئله که مصنف در کتاب و حدود متعرض شده جاش جای دیگه در کتاب تجارت و در بیع الحیوان و اونجاست، این عرضیه، ذاتی نیست، ذاتیش حدشو باید متعرض بشه. و این حکمی که مصنف در اینجا فرموده عرش بدد یا ده یک بدد، در این باب عرضیون و مناسب فیه الحکم به تعذیر، مناسب در این بود که بفرماید که باید تعذیرش کنند چون حد معینی نداره. لاقدامه علی المحرم، چون اقدام بر حرام کرده، اگه زوجش هم باشد که افتضاحش به اثبات جایز نی، به طریق معمولی اذا دخلتم بیوتن فادخلوا فی ابوابها، دیگه به طریق متعارف باید که رفتار بکنه، غیر متعارف ولی با زوجش هم رفتار بکنه این عرش داره. قد اختلف فی تقدیره، در تقدیر تعذیر، فاصلق او جماعتون، یه دسته گفتن یو عزا، دیگه نگفتن چقدر، و جعل او بعض اون من سلاسین الى سمانین، گفتن از 30 تا زیونه تا 80 تا، از 30 کمتر نباشد، از 80 زیادتر نباشد. و آخرون الى 99، گفتن از حد زنا یه خورده کمتر، ولو یه دونه 99 تا زیونه، اگه 100 بزنن که میشه حد زنا، و فرض نست که این حد زنا نده، 99 باید باشه. و فی صحیحه ابن سنان عن صادق علیه السلام، دارن عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام، فمرعتن، در حق زنی که افتضت جاریتن بیده ها، زنی جاریه کنیز خودش را با دست خودش از بین برد، بکارت کنیز خود، اینم دایی داشتن اون زنهایی که سابق شوهرهاشون کنیز داشتن، این کنیزها را خراب میکردن که شوهر میلی بونا پیدا نکنه، جلوتر این را معیوب میکردن، از بکارت میانداختن تا اینکه اینجوری نشه، از این کارها میشده. اون وقت این مسئله که پیش آمد کرد بردندش اصلا مسئله شو حضرت فهمود علیه المهر و تضرب الحد، حد زده میشد و مهرش هم باید بدهد همون زنها. فمرعتن افتضت جاریتن، یعنی یک کنیزی رو، حالا این جاریتن دو احتمال دار، یعنی یا دختری را که خلاف ظاهره که حره بوده، و یا جاریه یعنی همون کنیز، کنیز خودش بیده ها، قال علیه المهر و تضرب الحد. و فی صحیحتی ایزن ابن سنان ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا، حضرت قضاوت فرمود بذالک، یعنی به همین مطلبی که زنی جاریه ای را به ید خودش از بین برده، و قال تجلت سمانین، زیل حد دارد، فرمود 80 تا زیونه. و من اقر به حد، اگر کسی اقرار به حد بکند ولم یبینه زور به حد تا ینها عن نفسه، مثل این که بس. ان شاء الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.